أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ در همین سوره مبارکه نحل آیه 97 قبلا به این سوره گذشت که من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. در قبال اون گروه که مؤمنند و عمل صالح دارن، کسانی هن که کفر ورزیده و مشروح و صدر بالکفرند، یعنی قلبشون برای پذیرش عقاید باطل و اخلاق باطل آماده است، دست و زبانشون هم بازه. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره، که برخی گفتن این استثناء منقطع است، زیرا کسی که مجبور به کفر باشد که کافر نیست، و اگر ایمان فقط در محدوده قلب باشد کسی لسانن مجبور به کفرگویی بشود که کفر نیست. اما چون ایمان هم در قلب است هم در لسان است هم به عنوان عمل به ارکان، این استثناء میتواند متصل باشد، زیرا کسی که مؤمن است باید قلبا معتقد باشد و لسانا مقر باشد و ارکانا عامل باشد. اگر در یکی از این اضلاع خللی راه پیدا کرد ایمان آسیب دید. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. نه، چون حکمش این است که جزا داره ذکر میکند، به عنوان من موصولیه داره ذکر میکند، خبر برش ذکر میکند. اومد لکن استثناسی که نمیتواند تلیه جمله باشد. خب چرا قلب این مطمئن نسب ایمان؟ برای اینکه در فضای زبان یا دست و پا مکرست و مجبور، در محدوده قلب آزاد است، و اگر در محدوده قلب آزاد است، ذات اقدس اله اون چرا در محدوده قلب مقرر کرده است محبت ایمان است. در سوره مبارکه حجرات آیه 8 به این سوره ذکر فرمود ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. رشدم به این است که انسان اون دو صفت ثبوتی و این سه صفت سلبی را داشته باشد، یعنی حبب اليكم الايمان یک، و زینه فی قلوبکم دو، این وصف ثبوتی اوصاف ثبوتی داشته باشد، و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان این پنج، این سه صفت سلبی هم داشته باشد اولئک هم راشدون. خب اگر حوزه قلب عمار و امثال عمار آزاد بود، این همون محبوب الهی رجا میداد، این همون زیور الهی رجا میداد. دعای روزه 11 ماه مبارک رمضان هم این است که اللهم حبب الی الایمان و زینه فی قلبی و کره الی الفسوق و الاسیان و الکفر و الفسوق و الاسیان. اون دعای روزه 11 ماه مبارک رمضان متخذ از همین آیه 8 سوره مبارک حجرات است. اگر حوزه قلب آزاد باشد محبوب الهی را می طلبد. اما ریاسر این چنین بود، اگر قلبه مطمئن به ایمان است برای که قلب محبوب خودش داراست، و اگر قلب مطمئن به ایمان است برای که مزین به ایمان است. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، بنابراین وجهی ندارد که این شخص کافر باشد. لذا وقتی عمار یاسر به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شد، به گریه کرد و عرض حاجت کرد، حضرت بود این آدوف عود، اگه دوباره گرفتار شدی این حرفا رو بگو، با اینکه قلبت که محبوب الهی رو داراست، قلبت که مزین است به زینت الهی، خب لسانت مجبور شدی حرف گفتی که اثری نداره. این آدوف عود این رو حضرت به عمار یاسر فرمود. پس الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اما ولکه من شره بالکفر صدرن، این که دست و دلش برای کفر باز است نسبت به ایمان، او در تنگناست، کانما یسعد الی السما، نفس گیر میکنه مثل که به آسمان میخواد بره نسبت به ایمان، اما درباره کفر و معصیت و فسوق دست و دلش بازه. درباره این گروه تعبیرات قرآن کریم این است که فعلیهم غضبون، اونجا به صورت فعل ماضی ذکر کرد، یعنی من شرح بالکفر صدرن یا من کفره، اما اینجا به صورت اسم جمله اسمیه ذکر کرد با تقدیم خبر، گذشته از اینکه تنوینش امر تفخیم است. نفرمود غضب الله علیهم، فرمود فعلیهم غضبون، هم جمله اسمیه است هم خبر مقدم است، برای این کسی که دست درش برای کفر باز است گرفتار یه همچه خشم تند و تیز الهی است. فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم، عذاب عظیم هم مال ایناست. خب درباره مرحوم فیض رضوان الله در صافی بعضی که جریان عمار یاسر رو نقل میکند، میفرماید من اکره و قلبه مطمئن بالایمان درباره عمار یاسر است، لکن من شره بالکفر صدرن درباره عبدالله ابن سعد ابن ابی سر است. حال البته اینها مصداق است، بیان مورد است و هیچ کدام مخصص نیست. بعد میفرماید که مرحوم کلینی رضوان الله در کافی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردند، مردم میگویند که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو منبر فرمود انکم ستدعون الی سبی فسبونی، شما رو بعدن مجبور میکنن که منو سب کنید، سب بکنید، ولی بعدن شما رو مجبور میکنن که از من براءت بجوید، از من براءت نجوید، برای اینکه من بر دین اسلام هم وجود باره که این منوش این تقیه نکنید دیگر. طبق نقل مرحوم کلینی وجود مبارک امام صادق فرمود ما اکثر کذب علی علیه السلام، خیلی وجود مبارک از تعمیر دروغ بستم. این هر حضرت رو منبر اینجور نفرمود، فرمود شما رو وادار میکنن که منو سب کنید، خب سب بکنید، بنکه خونتون محفوظ باشه، ولی شما رو با تبلیغ سو شستشوی مغزی میدن که از من تبری کنید، بدانید که من بر دین پیغمبرم، تبری از من تبری از دین پیغمبر است معاذالله، نه تبری نکنید. فقط اونی که حضرت رو منبر گفتن این بود که بدانید که من این تبلیغاتون ها باطل است و من بر دین وجود بارک پیامبرم. این که دو طایفه از نصوص هست، یکی نصوص علاجیه است که تو کتاب های اصول مطرح است که اگر دو تا خبر رسید متعارض هم بودن، شما بر قرآن کریم عرضه کنید، اون چی که مخالف قرآن است فضربوه علی الجدار، اون چی مخالف نیست بپذیر. این نه نصوص علاجیه است که مسئله عرض علی القرآن مطرح است. طایفه دیگر که در نصوص علاجیه مطرح نیست و در اصول مطرح نیست، در باب اصل فقه الحدیث و حجیت حدیث مطرح است، این است که هر حدیثی به شما رسید چه معارض داشته باشه چه نداشته باشه، به قرآن کریم بر قرآن کریم عرضه کنید، با قرآن بسنجید، برای اینکه احدی نمیتونه مثل قرآن حرف بزنه، ولی نسبت به روایات، روایات جعلی هست. هر دو طایفه را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در همون جلد اول اصول کافی نقل کردن، فرمودن به اینکه هر روایتی که شما رسید چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه باید بر قرآن عرضه کنید. این هم یه مطلب، برای اینکه ستکسر علی الغاله، خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رو، بزرگان قبلی هم همین رو فرمودن، ایشون اصرار داد به اینکه این ستکسر علی الغاله که از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد، این دلیل است برای اینکه به نامون حضرت حدیث جعل کردن، برای که این حدیث یا صادر شد یا صادر نشد. اگر این حدیث صادر شد، معلوم می‌شود که پیغمبر فرموده است به این که بنای من قولهای دروغی جعل میکنم. اگرم صادر نشده باشد، همین را از پیغمبر نقل کردند، پس معلوم شده که جعل شده دیگه، جعل میشه. لذا هیچ چاره ای نیست مگر اینکه هر روایتی را ما بر قرآن عرضه کنیم. اگر معاذالله قرآن از صحنه بیرون باشه، روایات معیار حجیت نداره. وقتی ما ترازو نداشته باشیم، ان مشاهدتن داوری میکنیم. ما اول باید در خدمت کل قرآن باشیم که هر جای قرآن را خواستیم برای ما روشن باشه. بعد بریم خدمت روایات. مبادا کسی خیال کند روایت عدل قرآنه. بر اساس حدیث شریف ذقلین اعتراض عدل قرآنه، نه روایت. اعتراض انسان کامله معصومن، بله معادله قرآنه. اونم ما ینطقو عن الهوا هست. هرچه را که امام بگوید مثل قرآن است. اما آیا امام ای رو فرمود یا نفرمود مطرح است. بنابراین هیچ وقت حوزه علمی یا امت اسلامی درباره روایات قدرت داوری ندارد، مگر اینکه اولا در خدمت کل قرآن باشد، حضور علمی داشته باشد که هر جا قرآن را خواست بفهمد، روایت را بر قرآن عرضه کند، این قدرت هم داشته باشد که ارزیابی کند، و معیار حجیت هم عدم مخالفت با قرآن است، نه موافقت با قرآن. برای اینکه قرآن منزل قانون اساسی است، کلیات را خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه و حقوق را بیان میکند، خطوط جزئی را به اهل بیت اسبرد به طهارت میسپارد. فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چه که ضرر دارد مخالفت با قرآن است، نه اینکه موافقت با قرآن شرط باشد. فرض آن است که طبق این نقلی که مرحوم کلنی دارد، وجود مبارک امام سعود سلام الله علیه فرمود از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه روایات زیادی جعل شده است، و حضرت این چنین نفرمود بلکه اون چنان فرمود. نفرمود تقیه نکنید، براءتی از من جایز نیست، برای اینکه مخالف قرآن است. خود ذات اقدس اله فرمود این براءت از توحید جایز است لسانند، و کفر لسانی جایز است تقیتا. مطلب بعدی آن است که البته مروت ساله بر روزهای سابق و اسبق است، مروت بحث فعلی نیست. قرآن لفظاً و معنن از ذات اقدس اله است. احدی در لفظ و معنای قرآن دخالت نکرده و نمی کند و الی یوم القیامه محفوظ است، و وجود مبارک پیغمبر رسول امین است. اینا بحثی بود که قبلاً گذشته است، و آوردن مثل قرآن هم که ممتنع است، ممتنع بالغیر است، نه ممتنع بالذات. ممتنع بالذات مثل جمع نقیزه این هم سال زاره که تحت قدرت نیست، چون لاشی است. وقتی چیزی لاشی بود، ان الله علی کل شیء قدیر شاملش نمیشه. ذات ندارد، اجتماع نقیزه این لاشی است، نه شیء باشد. اگر شیء بود یقینا تحت قدرت بود. آوردن مثل قرآن ممتنع بالذات نیست. ذات اقدس اله میتواند یه قرآن دیگری مثل این قرآن بیارد. ممتنع بالغیر است. غیر خدا توانان را ندارد، برای اینکه عاجز است. یه کسی که عاجز است نمیتواند کار مقتدر را انجام بده. اینا مطالب بود که جز سوالات قبلی بود. خب این معاذالله بعد این رو همه محققان خدا غریق رحمت کنه، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه رو، ایشون ادعا اجماع کرده و حقا با ایشون است. همه محققان از صدر تا ساقه آمدن فتوا دادن که قرآن مسون از تحریف است. البته هم در بین علمای شیعه متاسفانه بعضی ها نظری دیگه داشتن، هم در بین علمای سنت، هم محققان اهل سنت بر اینن که قرآن تحریف نشده، هم محققان شیعه. منطقه مسئله اختلاف قرائت و اینها رو نخیال کردن مسئله تحریف است. نه خیر ابدا، فرمودن لفظن و معنن کنچه که جامعه بشری در خدمت اوست کلام ذات اقدس اله هست بلا تفاوته. خب اینا تو کتاب نزاهت در قرآن اینها آمده، چون چندین جلد کتاب علمای عصر درباره حفظ قرآن، صیانت قرآن، نزاهت قرآن، قداست قرآن از تحریف نوشتند. و در کتاب نزاهت قرآن از تحریف این مسئله اختلاف قرائات و امثال ذلك هم مطرح شده است که اینها اگر قرائت معتبر باشد و صحیح باشد که به ائمه علیهم السلام میرسد، معناش این است که ذات اقدس اله از راه وحی این آیات نازل کرده، از راه الهام به وسیله پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام فرموده که قرائت مثل یفقهون هم جایز است، تفقهون هم جایز است، نه اینکه دیگران آمدن یفقهون رو تفقهون کردن. اینا همش تو کتاب نزاهت قرآن آمده. مطلب دیگه در که بارد به سوالهای قبلی است، وقتی چیز گذشتیم دیگه سوال تکرار نشه. مسئله تفضیلی بودن این اعلم که ذات اقدس اله اعلم است و از دو منظر گذشت. اگه ما یه نگاه میانی داشته باشیم، خب فرشتگان این چنینند و انبیا این چنینند و اولیاء الهی این چنینند که خدای سبحان به اینها علم داده است، منطقه علم اینها بالغیر است، به طبع است، بالعرض است، به ذات اقدس اله علمش نامتناهی است و به ذات است و بالاصاله، اون میشه اعلم. این نگاه میانی. اما بر اساس اون نگاه نهایی که از اون دو روایتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو کتاب ذکر کتاب باب و ذکر کتاب ثلاث ذکر کرده است که در تفسیر الله اکبر وارد شده است، برابر اون دو روایت این الله اعلم دیگه اعلم تعیینی است تفصیلی، مثل که اون اکبر اکبر تعیینی است تفصیلی. پس دو منظر هست، یه نگاه میانی است، یک نگاه نهایی. درجات هم فرق میکند، افراد هم دارای درجات هم، مراتب قرآن هم درجات هم. بار هم برزشون رسید که قرآن کریم حبل آویخته است، نه نظیر باران انداخته. باران را خدا نازل کرده که مطر نازل میکند، نازل کردن باران به انداختن اوست. قرآن را در شب قدر نازل کرده است، نازل کردن قرآن به آویختن اوست نه انداختن او. وقتی تناب یه طرفش به دست خداست، یه طرف دیگر را آویزان میکند به دست مردم، میفهمد انا انزلناه فی لیلت القدر، این حبل متین را من آویختم، بگیرید و بالا بیایید، نه انداختم. حبل انداخته مشکل خودش حل نمی کند، چه رسد به مشکل دیگری. تا بالا حبل بگیرید که چی؟ این حبل آویخته و نه انداخته، اگر شما به او معتصم بشید شما را حفظ میکند و بالا میآورد. اقرا ورقه. اگر این از هر کسی اقرا ورقهش بیشتر بود، به حد میانی رسید، طرزی آیات رو میفهمد که توده مردم از درک او عاجزند، یه قدی بالاتر رفت طرز بهتر میفهمد، نه اینکه قبلی باطل بود، قبلی حق بود، این احق است. و همچنین اقرا ورقه، همه درجات این حبل آویخته و نه انداخته حق است. خب فرمود فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب علیم. جریان تقیه هم مستحضرید که از باب تزاهم است نه تعارض. تعارض کار فقیه است که حل کند که کدام دلیل سندش، صدورش، جهت صدورش یا دلالتش اقواس تو حجت است. تعارض بین در مقام اثبات است، بین دلیلین. تزاهم مال ثبوت است، یعنی هر دو مطلب حقه، تعارضی در کار نیست. تا ما نص و ظاهر رو سنجیم، هر دو حقن، هر دو صحیحن، هر دو حکم شرعین، ولی مکلف توان جمع کردن ندارد. اینجا معیار تزاهم دو ملاک است، نه تعارض دو دلیل. اینجا سخن از نص و ظاهر یا از هر و ظاهر نیست، سخن از اهم و مهم است. چون سخن از اهم و مهم است، اگر هر دو طرف همتای و هم بودن که میشه رخصت به تخییر، اگر حفظ جان مقدم بود تقیه میشه واجب، اگر اون مطلب دیگر مثل حفظ دین مقدم بود تقیه میشه حرام. این که سیدن استاد همون تقیه حرام است بلغ ما بلغ، راجع به اونجایی که اصل اسلام در خطر بود. خب این احکام سگانه تقیه که کجاش رخصت است و کجاش عزیمت در جریان ارتداد و ارتداد بعد از بلوغ و اینکه مخالف آزادیست یا نه، این تا الان مکرر بحث شد، مخصوصا در سوره مبارکه بقره زیر آیه لا اکراه به دین. این مقدارم چون چاپ شد در دسترس هست. مطلب بعدی آن است که تحلیلی که قرآن کریم میکند، چون که خدا فرمود و نزلو من القرآن ما هو شفا، وقتی شفاست که مرض را بیان کند، وقتی شفاست که دارو را بیان کند، وقتی شفاست که تداوی اون مرض با اون دارو رو بیان کند، اون وقت بشه شفا. وگرنه به نظر من قرآن ما هو شفا و مرض رو بیان نکند که شفا نیست، دارو رو بیان نکند که شفا نیست، تداوی رو هم بیان نکند که شفا نیست. گاهی به استراحه فرمود که فرونکار مرض است، لا تخزن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض. اگر کسی با داشتر همسر با شنیدن صدای نامحرم در او طمع میکند، این در فرهنگ قرآن مریض است. اگه کسی منافق بود فی قلوبه مرضون، اگه کسی جاسوسی بیگانه بود و سعی میکرد که با بیگانه ها رابطه داشته باشه، گفت نکنه یه وقتی نظام اسلامی شکست بخوره، این مریض است. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، تک تک این بیماری ها رو قرآن بیان کرده، راه در اینهاش هم ذکر کرده. در این گونه از موارد که یه بیماری عام و محل ابتلای صدر و ساقی جهانیان است، می فرمان مشکلشون این است. چرا اینها به این روز سیاه مبتلا شدن؟ شش امر را درباره اینها ذکر میکنند. یکی این که خب شرح بالکفر صدرن شدن، غضب من الله بود یک، عذاب عظیم بود دو، لا یهدی القوم الکافرین از سه، تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم هست چهار و پنج، و اولئک هم الغافلون شش. منشأ همه این شش قطر چیه که بعد نتیجه گیری میکنند لاجرم انهم هم فی الاخرت هم الخاسرون، اینا سرمایه باختن. منشأ این خطرات ششگانه چیه که غضب خدا بر ایناست، عذاب عظیم ما ایناست. شرح صدرشون درباره کفر است، نه میفهمن و نه گوش میدن و نه میبینن. این همون سمون بکن امون لایقلون همین است، تبع الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، چشمشون بسته، گوششون بسته، قلبشون بسته. این نتیجه میگرد که با این اوصاف ششگانه، خب اینا معلوم شد در آخرت هم الخاسرونن دیگه. منشأ همه این خطرات که خسارت آخرت را به دنبال داره چیه؟ اینه که فهمون زالشه به انه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. انسان هر لحظه بین دنیا و آخرت هست. اینی که میگن هر کاری که میکنید بسم الله بگید، این بسم الله یه قرنطینه است، نه فقط برای ثواب بردن. یعنی کاری که آدم میکنه، حرفی که میزنه، چیزی که میخواد بنویسه، بگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدا را به نام تو. این قرنطینه است، این ایست بازرسی است. مگر انسان کار حرام را میتونه بگه خدا را به نام تو؟ این رب ادخلی مدخل صدقت و اخرجی مخرج صدق است. بگیم بسم الله، یعنی باد رومون بشه بگیم خدای به نام تو. و کسی میتونه کار حرام رو بگه خدا به نام تو؟ همیشه ما بین دنیا و آخرت مخیریم در هر کاری. اگر کسی آخرت را بر دنیا ترجیح داد، میشه آیه 97 همین سوره که من امر صالحا به مؤمنان فلنحیین حیاتا طیبه. اگر دنیا را بر آخرت ترجیح داد، میشه همین آیه 105 و 106 و 107 همین سوره بارک الله. در اینجا منظور از استحبو یعنی رجهو و فضلو، به دلیل اینکه با علا استعمال شده است. استحب الحیات الدنیا علی الاخره، این یک داعی ازال و مؤذل صدر و ساقه جهان است. شما بینید بعضی حرفها را ذات اقدس اعلام فرمود، ما این رو تو کتاب های در صحف ابراهیم گفتیم، در تورات موسی گفتیم، در انجیل عیسی گفتیم، بر انبیاء قبلی گفتیم. بل تؤثرون للحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقاء هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. اما در مشکل شما نیست، انبیاء قبلی هم با اممی روبرو بودن که مشکلشون همین بود. ما اینا را تو صحف ابراهیم گفتیم، تو حرفای تورات موسی کریم گفتیم، به مردم گفتیم تؤثرون الحیات الدنیا علی الاخره، بل تؤثرون الحیات الدنیا علی الاخره بل آخرتو خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. یعنی حرف همگانی است، اختصاصی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم یا قرآن ندارد. این درد بشریت همینه. سرش اینه که این خیال میکنه انسان که میمیره میپوسه، بعد خبری نیست. این که در جاهلیت مسئله معاد و برزخ و سؤال قبر و منکر بودن برای اینکه بی‌مسئولیت باشد. نه تنها چون غارت میکردن، غارت شده ها هم منکر بودن، نه تنها چون ظالم بودن، مظلوم ها هم منکر بودن. فضای جاهلیت فضای انکار معاد بود. اینا گرفتار آزادی به معنای ولنگاری هم که تو بحثای سال قبل مخصوصا پارسال اشاره شد. این ولنگاری یک کلمه مرکب است، بسیط نیست. یعنی کسی که انگاره او، انگیزه او ول بودنه. بیه همشه آدمی میگن ولنگار، این کلمه که بسیط نیست. اگر کسی انگاره او، انگیزه او، هدف او جز بیبندوبار چیزی نیست، بهش بگن ولنگار. مشکل جاهلیت همین ولنگاری بود. ببینید در سوره مبارکه القیامه میفرماد به این که شما اگر شبهه علمی داری، خب بالاخره از شما سوال بکنن زمان و زمین را که خلق کرد، میگید خدا. خب اون خدایی که انسان که هل اتی علی الانسان لم یکن شیئا مذکورا، او رو به این صورت در آورد، نمیتونه دوباره این پراکنده رو جمع بکنه؟ این چه شبهه ایست؟ ولا قادرین علی ان نسوی برانه. پس شما شبهه علمی نداری، بلکه شهوت عملی دارید. بل یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی هیچ شبهه علمی به حرف علمی بر گفتن نداری. برای اینکه ما هیچ را آوردیم این صورت در آوردیم. بعدم که شما از بین نمیرید، روحتون پیش ماست، بدنتون هم که در زمین متفرقه، ما این متفرقه نمیتونیم جمع کنیم. این چه حرفی میزنید؟ ایه سوال انسان ان یترک سودا تو زیل هم سوره مبارک بوده است. این خیال کرد که الان لا نسبی بنانه بلا قادرین الان الان خیال کرد که الان نجم اعظامه، چرا قادرین الان نسبی بنانه؟ ما همه اجزا رو که آفریدیم دوباره میتونیم جمع بکنیم، این برای ما مشکل نیست. پس شما حرف علمی نداری، میخواد رها باشی. فرمود شما اگه مشکل علمی داشته باشی، پاسختون همین، شبهه علمی ندارید، شهوت عملی دارید. بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه، به اصطلاح خط قرمز نباشه، ترمز نباشه، ایست بازرسی نباشه، هر جا میخواد بره بره. این مشکل است. این مشکل از صدر بود تا الان. وجود مبارک ابراهیم خلیل و انبیاء ابراهیمی با همین مشکل روبرو بودن، جوامع قبلی هم با همین مشکل روبرو بود، الیان الیوم الی یوم القیامه همین مشکل است. قرار این است که فرمود بعد یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه. خب همین رو ذات اقدس الله هم بعد جلوش بازه، ولی میدونی کجا میری؟ میری به علا شفا جرف نهارن، به اونجا میرسی مستقیما. فاوردهم النار به بئس الورد المورود. میدونی کجا دارید میرید؟ پس استحب الحیات الدنیا علی الاخره، اونگاه فعلیهم غضبٌ من ربهم شد، ولهم عذابٌ عظیم شد، لا یهدیهم الله شد، طبع الله علی قلوبهم شد و علی سمعهم شد و علی ابصارهم شد، اولئک هم الغافلون شد، اولئک هم الخاسرون. خب حالا این گروه را ذات اقدس اله هدایت نمی کند. هدایت نمی کند یعنی هدایت پاداشی، نه هدایت ابتدایی. نظیر اینکه در باره ثمود فبود اما ثمود فهدیناهم اما فستحب بالعما علی الهدا. هیچ کسی رو نیست که ذات اقدس اله بدون هدایت درونی و بیرونی خلق کرده باشد. ممکن است کسی از نر بدن مستقل خلقه نباشد، ولی کسی نابینا به دنیا بیاد یا اعرج به دنیا بیاد و مالندن، اما ممکن نیست مستقل خلقه روحی به دنیا نیاد. فمود و نفسن و ما سواها، قسم به جان آدمی و کسی که انسان را مستقل خلقه آفرید. مستقل خلقه بودن انسان چیست؟ با فای تفسیریه بیان کرده. و نفس و ما سواها، تسویه او این است که فالهمها فجورها و تقواها. هیچ یعنی هیچ، سالبه کلیه است. هیچ کسی را خدا ناقص الخلقه روحی خلق نکرده، همه افراد را با استبای درونی که با الهام است خلق کرده. اینا از اون به بعد چون فستحب الاما علی الهدا، لذا ذات اقدس اله دیگه هدایت پاداشی نمیده، اون گرایش قلبی، اون مناجات، اون شوق، اون گریه، اون زمزمه رو در دل افراد ایجاد بکنه. نه، اینا رو به حال خودشون رها کرده. این است که فرمود لا یهدیهم. بعد 3-4 قید دیگه میمونه که دیگه آیون باید قبل از اذان برن تعلیم بکنیم. الحمدلله.